دقیقه از 18 روز تابستان رو کنار شما سپری میکنیم با برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو. چند ماهی هست که خب دیگه خیلی مثل 2 سال گذشته خبری از تلفات کرونا در کشور نیست. نقشه کشور چند وقتی بود که آرام گرفته بود، آبی شده بود و خبری از رنگ قرمز در اون دیده نمیشد. اما متاسفانه امروز اخباری منتشر شد در با این توضیح که فکر میکنم 4 شهر کشورمون قرمز شدن و برخی از کشورها زرد و نارنجی. رنگ زرد به رخ تهران هم برگشته و این میطلبه که ما باز هم حواسمون رو جمع کنیم که خدای نکرده باز در دام این ویروس سبک وزن پرحجم قرار نگیریم. برای اینکه بیشتر اطلاعات کسب کنیم در مورد اتفاقاتی که در مورد کووید 19 در کشور افتاده، میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر مسعود مردانی، عضو محترم ستاد ملی مقابله با کرونا. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، عصرتون بخیر، ایام مبارک باشه.
بر شما هم مبارک باد، بر شنوندگان خوب رادیو گفتگو. بله، همچی که مستحضر هستید، 2-3 ماهی بود که در واقع ما یه مقداری نفس راحت میکشیدیم. مریضای کرونا خیلی کم شده بود.
حتی این برای ما بد بود آقای دکتر که صدای شما رو کمتر شنیدیم در این گویا.
نه ما در خدمت هستیم.
بزرگوارید.
و موارد بستری اون هم خیلی کاهش پیدا کرده.
خدا رو شکر.
زمان خب می‌دیدید که حتی چند روز پیاپی ما مرگ و میر ناشی از کرونا هم به صفر رسیده بود. بله. در بعضی از شهرهای کشور.
بله.
که متاسفانه از حدود 2 هفته پیش موارد تکثیر یک زیرگونه جدید اومیکرون به نام B5 در کشور در واقع قد علم کرد. میدونید که ما بعد از اینکه اون ویروس ووهان رو داشتیم، بعد دلتا رو داشتیم، بعد اومیکرون رو داشتیم، همه اینا رو به سلامتی گذروندیم، بعد نمیدونستیم که اومیکرون خودش نواده هایی داره که مثل مثلا BA1, BA2 و الان BA4 و BA5 که در واقع الان BA1 و 2 در واقع اکثر غریب اتفاق مردم ما رو گرفتن، ولی BA4 و BA5 به خصوص BA5 الان تأخیراً وارد شده. یه بیماری هست مثل همون بیماری کرونا، ولی یه کمی علائم شبیه سرماخوردگی، بدن درد، تن درد، به صورت خدمت شما سرفه، گاهی گلو دردهای وحشتناک که حتی بعضی از مریضان میگه آقا من گلوم داره مثلا از درد میتره که فلان از این چیزا. و بعدش ما متوجه شدیم که این موارد خوشبختانه برخلاف نوع دلتا کمتر به بستری در بیمارستان رفتن در ICU کشته میشه، ولی در صورت همین مراجعات سرپایی هم برای درگیر کردن سیستم بهداشت درمانی کشور بسیار حائز اهمیت است. حالا پدیده‌های متعددی رو باید در مورد این سکر بکنیم. یکی این که واقعا خیلی از مردم ما فکر میکردن که وقتی که کرونا اینجوری شد دیگه رفت و ماسکا رو کنار گذاشتن و اون اقدامات احتیاطی رو انجام ندادن. هم که اطلاعات اخیری که ما داریم میزان استفاده از ماسک در وضع شهرها به 10% رسیده.
بله.
و خدمت شما عرض کنم الان برای اولین بار از روز گذشته ما شهرهای قرمز داریم و نارنجی و شهرهای آبی داره جای خودشون شهرهای زرد تبدیل میشه و نشون میده که داره موارد بیماری شدت پیدا میکنه.
آقای دکتر مردانی، بحث واکسن الان وضعیت چگونه هست؟ آیا توصیه‌ای در این خصوص دارید برای شنوندگان؟
خیلی مهمه بدونیم که این آرامشی که در روز 3-4 ماه حاکم بر مملکت شد، یه قسمت عمدش به علت استقبال خوب مردم ما از واکسن بود و واکسن رو واقعا خیلی از عزیزان زدن، اگرچه هنوز یه دهی هم هنوز نزدن. ما آمارایی که داریم اینه که اکثر قریب اتفاق برای 64-65% مردم، حداقل 66-68% دوز اول و دوم زدن، دوز سوم فقط یه چیز نزدیک 27 میلیون زدن و بقیه شاید نزدیک 50-48 میلیون نفر واکسن دوز سوم رو نزدن. و این خودش میدونه که یک آرزه ای هست که بدونه که این واکسن هایی که ما در مملکت داریم بیشتر عمدتا با سینوفارم یا وریکت از واکسن های ویروس ضعیف شده هستن. اینا بعد از 6 ماه از آخرین تلقی که شما دارید دیگه اثری از آنتیبادی درشون در میون نیست
و نیاز به یاداوری دارن. باز
نیاز به یاداوری دارن. اصلا خود کمپانی تا توصیه میکنه که آقا وطن من ستاییه نه دوتایی. پس با عزیزانی که واقعا الان تا این فرصت واکسن دوتا زدن برن حتما واکسن سومشون رو بزنن. اینایی که حتی ستا رو زدن و از آخرین دوز واکسن پیش از 6 ماه گذشته حتما برن واکسن سوم بزنن، چون واقعا میتونن واکسن 4 مذهب هم بزنن، چون واقعا بهترین فرصت هست. هنوز مراکز بهداشت درمانی ما شلوغ نیست، ابتلاعات به اندازه اون زمان اوج دلتا نیست، پس در چه بهترین زمان است که ما از این فرصت استفاده کنیم واکسیناسیون رو. حداقل
ما روز 21 در تهران یک نشست وزرای محیط زیست یک سال منطقه رو داریم، اینجا موضوع گرد و غبار زیاد دوباره قرار مطرح بشه. ببینید ما در واقع برای زمانی که گرد و غبار اتفاق میفته، آلودگی هوای ناشی از گرد و غبار، برخلاف آلودگی‌های صنعتی که راهکارهایی رو برای کاهش در واقع کاهش انتشار داریم، برای گرد و غبار این راهکارها رو نداریم. صرفا میزان مواجهه مردم رو سعی میکنن با در واقع تمهیدات، در واقع تصمیماتی که میگیرن در این کمیته های اصرار اینو به حداقل برسونن و افزایش مراقبت های بهداشتی که مردم کمتر در واقع آسیب ببینن از این گرد و غبار و این ذراتی که در هوا معلق هست.
خب به شکل جدی آقای گل‌علی‌زاده، باید چه اتفاقاتی رقم بخوره؟ شما الان می‌فرمایید که یک بخشی از ماجرا هم کانون‌های داخلی است. ما پیش از این خب خیلی بحث داشتیم روی کانون‌های خارجی که شکل گرفته، به ویژه در عراق. حالا نکاتی راجع به اون سدهایی که در ترکیه روی آب دجله و فرات زده شده، بحث‌های خیلی زیادی راجع به اونها مطرح شد. بحث‌هایی که به هر حال مارچ‌پاشی‌هایی که پیش از این سال‌های پیش در عراق اتفاق می‌افتاده و الان اتفاق نمی‌افته، اینها یک بخش ماجراست. این که ما در داخل کشور خودمون هم این مسائل رو داشته باشیم شاید دیگه خیلی پذیرفته شدنی نباشه. بله. چرا در درون سیستم، درون سیستم به هر حال در واقع دولت، این به صورت میانبخشی برای حداقل کانون‌های داخلی فکر نمیشه؟
بله، یعنی دقیقاً نکته درست رو اشاره کردید. ما بخشی از بهانه‌های ما شاید برای اینه که شرایط لازم رو برای مهار کانون‌های خارج از مرزهامون نداریم، ولی برای کانون‌های داخلی کشورمون ما متاسفانه نتونستیم خودمون رو سازگار بکنیم به اثرات تغییر اقلیم. یعنی برای وقتی تغییر اقلیم داره اتفاق میفته، بسای خوشحالی داره اتفاق میفته، کشور باید خودش برنامه‌های سازگاری رو داشته باشه. یعنی این شرایط رو بپذیره، برای این شرایط تصمیم‌گیری درست کنه. مدیریت منابع آب یکی از موضوعات اساسی هم در واقع هم منطقه کشور ایران که شما به صد در واقع پروژه گاف اشاره کردین ترکیه، یعنی اون همه مشکل نبود. ما اونجا در واقع قبلا اگر اراضی، یعنی آب به سمت اراضی رها شده می اومد، آب خودش یک سله لایه ایجاد میکرد روی این خاک ها و مانع انتشار گرد و غبار، خیزش گرد و غبار میشد. الان اون اراضی تخریب شده است، کشاورزی کردن رها کردن. همین اتفاق در داخل کشور ما مفتده. اراضی ما خود بیابون ها در واقع کانون گرد و غبار نیستن، اراضی بیابانی شده یا تخریب سرزمین شده که ناشی از سوء مدیریت هم در واقع سرزمین هم در سوی مدت در منابع آب است. ما سدسازی هایی که در داخل کشورم بدون مطالعه انجام شد، اینها باعث تشدید وضعیت شد. ما باید بپذیریم که کشور ما کشور خشک، یعنی کشوری هستیم که در منطقه خشک نیم خشک هستیم. خشکسالی برای ما پدیده نیست، من همیشه اشاره میکنم ترسالی برای ما پدیده است.
بله.
یعنی شرایط کشور شرایط خشک ما کم بارشی
ما به صورت پیشفرض باید بدونیم که خوشحالی داریم، مگر اینکه خلاف ثابت بشه. نکته شما نکته درستی.
تمام برنامه هامون برنامه هفتم کردن در آستانه تدوین برنامه
هفتم. 30 ثانیه بیشتر تا پایین برنامه وقت نداریم، جمع بندی بفرمایید.
الان در آستانه تدوین برنامه هفتم هستیم که در مجلس باید تصویب بشه. حتما باید ما این نگاه رو داشته باشیم، مدیریت صحیح در منابع آب داشته باشیم، الگوی کشت رو درست داشته باشیم برای شرایط کشور.
بله، خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر گل‌علی‌زاده عزیز. برای شما و همکارتون آرزوی موفقیت دارم.
زنده باشید. موفق.
خدا نگهدار شما. در خصوص چاره‌اندیشی برای مقابله با ریزگردها گفتگو کردم با آقای گل‌علی‌زاده، معاون محترم سازمان محیط زیست و سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست. خیلی سپاسگزارم که تا انتهای این برنامه بدون خط‌خوردگی هم با ما همراه بودین. برای شما روزهای خوبی رو آرزو می‌کنم. امیدوارم که همیشه سلامت.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خب دوستان عزیز شنونده، تشکر میکنیم از همراهیتون با برنامه های رادیو گفتگو. امیدواریم تا این لحظه برنامه های با مورد توجهتون واقع شده باشه. بخش دوم برنامه های امروز رادیو گفتگو رو میشنوید تا ساعت 22 با ادامه برنامه ها با شما خواهیم بود. سامانه پیام کوتاه 30010-35 و تلفن 27-86-10-35 پل های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم آماده دریافت نظرات شما شنوندگان عزیز و ارجمنده. به ساعت 20 رسیدیم. برنامه گفتگوی فرهنگی تقدیم به شما خواهد شد.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
رسیدم به خدایی که اقتباسی نیست، شریعتی که در آن حکم‌ها قیاسی نیست. خدا کسی است که باید به دیدنش برویم. خدا کسی که از آن سخت می‌هراسی نیست. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما نازنین شنوندگان و همراهان شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه‌ها. به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. گفتگوی فرهنگی برنامه‌ای است که تلاش می‌کنه در بطن خودش کلانترین مباحث عرصه فرهنگ و هنر کشورمون رو در همراهی مداقه و کاوش با کارشناسان و مهمانان عالی مقام خبره و خریتی که شرف حضور دارن در استودیو یا از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما می‌افزایند و همدل و همراه میشن به شما نازنینان تقدیم بکنه. آنچه در برنامه امشب گفتگوی فرهنگی شنیدنی میشه، چالش‌های پیش روی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هست، ذیل عنوان کودکان تا نشریات تخصصی و کتاب‌های وارداتی و ترجمه و تهاجم فرهنگی. تلاش می‌کنیم این کلان مباحث رو در همراهی با دو عزیز مهمانی که در استودیو هستن با شما نازنینان قسمت بکنیم.
با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. هر شب موج 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
در برنامه امشب با افتخار میزبانی میکنیم از جناب دکتر علیرضا حاجیان‌زاده، مدیر اسبق کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، همچنین معاون پیشین وزیر و رئیس اسبق سازمان ملی تعلیم و تربیت و مدیر مسئول مجلات رشد، که سمت‌های مختلف و متعدد دیگری رو هم برای جناب دکتر حاجیان‌زاده میتوان در نظر گرفت، از جمله به عنوان مدیر اسبق روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش. عرض سلام و وقت بخیر دارم جناب دکتر حاجیان‌زاده، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب علی، جناب آقای خرمی و همه شنوندگان عزیز این برنامه، در خدمتتون هستیم.
خدمت طریق ماست. همچنین در این برنامه با افتخار میزبانی میکنیم و از جناب آقای محمد کاظم اخوان، نویسنده برنامه و کتاب‌های مختلف کودک و نوجوان، که اغلب ما حداقل دهه 50ها و دهه 60ها او رو با اثر درخشان قصه های تابتا، شخصیت عروسکی زیزی گلو میشناسیم. من اجازه میگیرم از جناب آقای اخوان بزرگوار و بحث رو با جناب دکتر حاجیان زاده نخست آغاز میکنم. تر مقدمه کوتاهی خواهم داشت جناب دکتر و بعد از این مقدمه پرسش نخستم رو مطرح میکنم. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در کنار رسالت های بزرگ و عظیمی که داره با کارنامه بیش از 5 دهه هم فصل درخشانی در حوزه تعلیم و تربیت در کنار آموزش و پرورش که خب نهاد وزارتی دیگر رو بر عهده داشته و هم سهم بسیار بسیار گرانسنگی در آشنایی کودکان و نوجوانان به عنوان آینده سازانه.
اون بروز آمد شدن باید خیلی قوی تر اتفاق بیفته و همچنان باید به نظرم سرامت باشه، همچنان باید الگو باشه، همچنان باید در واقع حالا در زمینه‌های مختلف راه نشون بده، راه نما باشه. بله. و این که به هر جهت به نظرم اتفاقا این که رقبای حالا کم یا زیادی وارد ماجرا شدند نمیتونه و نباید در واقع توجیهی باشه برای این که به هر حال کانون حالا فعالیتش کمرنگ شده. به نظرم به نسبت رقبایی که پیدا کرده به همون میزان به همون نسبت باید فعالیتش اتفاقا پررنگ تر شده باشه و چون وظیفه بار مسئولیتی سنگین تر شده، وظیفه سنگین تر شده، یعنی باید در واقع اگر قبلا مثلا 2 تا انتشاراتی یا 2 تا در واقع مؤسسه فرهنگی برای کودکان بودن که مثلا دارم عرض میکنم حالا که 20 تا شدن، حالا که 200 تا شدن، به همون نسبت هم به نظرم مسئولیتش و وظیفهش و نقشش در اطلاع در واقع
جریان‌سازی شاید
بله بازسازی و از نوسازی بله، در بله. واقع فعالیت‌هاش باید به مراتب به همون نسبت بیشتر شده باشه.
بسیار سپاسگزارم، درود بر شما. خب جناب دکتر حاجیان زاده، حالا من به جای اینکه جسارت بکنم و از خودم طرح پرسشی داشته باشم، از فرمایش جناب اخوان پرسش رو میگیرم، در قالب پرسشی مشترک با هر دو عزیز مطرح میکنم. فرمودند که کانون با هیچ کدام از رسانه‌های رقیبی که شما هم مثال زدید، جناب اخوان هم مثال زد، به دلیل سابقه و سابقه و پیشینش قابل قیاس نیست، این که کاملا محترم، اما بقیه فعل‌های ایشون فعل‌های رو به آینده بوده، باید باشد. این آیندگی رو، توفیقش رو، امروز اون انتظاری که داریم رو کانون تونسته فراهم بکنه، چه آره چه خیر، دلیلش رو عنوان بفرمایید، ممنون میشم.
بله، همطور که جناب آقای اخوان فرمودن، انتظار از کانون این هست که به نسبت تحولات فرهنگی و هنری که در کشور ایجاد شده و فضای بازی که بعد از انقلاب ایجاد شده و انتظارات مردم و خواسته مردم بالاتر رفته، کانون هم باید قطعا روش‌های غنی‌تر و جذاب‌تر باشه و این انتظار کاملا درستی است. اما من یک چالش دیگری رو میخوام مطرح بکنم که هم کانون هم و بسیاری از ناشرین باش مواجه هستن، یه مقداری تغییر رویه‌ای که در موضوع مطالعه ایجاد شده، چون میدونید که کانون مبنای مطالعه و عرصبت که کتاب و کتابخانه است، یعنی اصلا کانون از قدیم به کتابخانه هاش معروف بوده،
تحقیق.
به نشرش معروف بوده، بعدها به تدریج بحث فیلم و عرصبت که
تئاتر
و اینها اضافه بره. شده بره. ولی هنوز اون مبنای اولیه کانون مبنای کتابخانه است و کتاب و کتابخانه است و خیلی هم اصرار داریم ما که این رو از دست ندیم، چون بالاخره کودکان و جوانان امروز درگیر فضای مجازی هستند، درگیر هیجانات درسته. مختلف هستند. خب هیجانات و اینها جزء ویژگی کودکان و جوانه و نباید از بین ببریم، اما از اون طرف بحث مطالعه که یک تمرکزی میخواد، یک علاقه خاصی میخواد، یک انسی با کتاب میخواد، متاسفانه در این روزها به دلیل شرایط فضای مجازی و شرایط هیجانی که در بچه‌ها بیشتر شده، سطح مطالعه اومده پایین. این مسئله ایست که الان ناشرین هم باش درگیر هستن، مشکل دارن و کانون هم که مبنای کارش مبنای مطالعه است، خب با این فضای عمومی مواجه است. این چالش یک چالش جدی است. البته کانون در کانون روش‌هایی وجود داره و اون اینکه مربی با بچه کار میکنه، چون یه وقتی که کتاب رو بچه باید بره از تو کتابخونه‌ای بگیره یا خانوادش تهیه بکنه.
بله بله.
ولی بچه‌هایی که عضو کانون هستن چون با مربی سر کار دارن، مربی با روش‌های خاص خودش سعی میکنه بچه‌ها رو با کتاب مانوس بکنه. یکی از روش‌ها مثلا داستان قصه گوییه. مربی ها برای بچه ها قصه میگن، خب بچه ها هم قصه دوست دارن، تو اون گوده ارشاد که بحث قصه گویی مینچینن، مربی براشون میگه. بعد خیلی وقتا اون وقت مربی میگه این قصه ای که من گفتم در این کتابه، میتونید برید بخونید.
درسته.
یا قصه رو ناتمام میگذاره، بعد به بچه ها میگه ادامش رو برید تو این کتاب بخونید. خود همین روش های خوبی است که بچه ها با کتاب مانوس میشن. یا اگر تئاتری بخوان کار بکنن توی کتابخانه های کانون، سعی میکنن اون تئاتر رو مبتنی بکنن بر یک کتاب و بچه ها برن اون کتاب رو مطالعه بکنن، چون میخوان اون تئاتر رو اجرا بکنن یا تماشا بکنن و غیره. اینا روش هایی است که خب کانون امکاناتش رو داره، تجربهش رو داره و این امتیاز رو داره که میتونه در واقع بچه ها رو با کتاب و کتابخانه بیشتر مانوس بکنه. اما در این حال این فضای عمومی و این شرایط عمومی که در کشور ایجاد شده و در دنیا ایجاد شده،
بله،
که سطح مطالعه پایین آمده، خود به خود این محدودیت رو ایجاد کرده. یعنی من اینطور بگم خدمتون که انتظار این هست که کانون سطح پوشش عمومیش رو بالا ببره، چون یه زمانی خیلی بنابراین نبود که سطح پوشش کانون بالا باشه. میگفتن اگه 5 نفر اومدن تو این کتابخونه، ما رو همین 5 نفر کار میکنیم، چون میخوایم عمیق کار بکنیم. این خیلی خوبه که میخوایم عمیق کار بکنیم و خیلی آمار برامون مهم نیست، خیلی کمیت برامون مهم نیست. اینا نقاط مثبت کانونه. اما از اون طرف انتظاراتی که در جمهوری اسلامی میره و در واقع خانواده های زیادی که دوست دارن بچه هاشون رو در این مسیر قرار بدن، اقتضا میکنه که کانون جهتگیری کمی خودش رو هم بالا ببره و متاسفانه در این زمینه به نظر من موفق نبوده.
درست. بسیار سپاسگزارم. خب من جواب خبم بعید میدونم که افعال آینده که شما به کار بردید از روی تسامح باشه. برای همین این مسئله رو مطرح میکنم. نخست که درباره فرمایشات جناب دکتر حاجی‌آن‌زاده نکته‌ای چه در تعریف چه در تکمیل هست که حتما اشاره بفرمایید، ولی افعال آینده که به کار برده باید باشد، این شدنه محقق شده یا خیر فاصله داره؟
بله، من یه نکته ای رو ابتدا عرض کنم. فرمایشات آقای حاجی‌آن‌زاده که راجع به در واقع پایین آمدن اقبال به کتابخوانی و مطالعه در بین کودکان و اصولا به طور کلی، و بعد اون نکته ای که عنوان شد در مورد و هر جهت این که حالا شاید زیر متن بود تا حدودی، اینکه به هر جهت این رسانه‌های جدید، شبکه‌های اجتماعی جدید، دنیای مجازی در واقع، اینترنت و و و، خب باعث شده که یه مقدار توجه بچه‌ها، علاقه بچه‌ها به جنبه‌های دیگری، به سرگرمی‌های دیگری معطوف بشه.
بله.
خب اتفاقاً به اصطلاح بزرگترین عامل جذب کننده بچه‌ها به همین رسانه‌های مجازی یا دنیای مجازی یا دیجیتال در واقع همین سرگرمی سازیشه، اختصار دوست، ایجاز و سرگرمی. یعنی میبینید که توی چند خیلی از این به اصطلاح متن‌هایی که در دنیای مجازی هست، حالا آیتم‌های مختلف،
بله بله،
و پست‌های مختلف، بچه اینها از چند خط نمیتونه تجاوز کنه. حتی در بعضی از پلتفرم‌ها اگر در از چند خط بیشتر بشه اصلا دیگه امکانه
انتشار نداره.
انتشار
بله،
نداره.
بله بله.
خب این خب خیلی نکته مهمیه، خیلی نکته مهمیه. یعنی به هر حال دنیای ما داره میره به طرف یک به اصطلاح وضعیت دیجیتال، وضعیت ایجاز، وضعیت در واقع خیلی اختصار و خیلی گزیده، و چه خب این نکته مثبتی از این باید استفاده بشه به نظر من.
درود.
ببینید ما سینمامون، تئاترمون، کتابمون، مطالعه‌مون، هیچ کدوم فارغ از این به اصطلاح بی‌نیاز از این دنیای مجازی در نه در ایران، در جهان نبوده. شاید در ایران خیلی کمتر بوده.
بله.
و اون توجه اقبال بهش نشده با توجه به اینکه ما هی جنبه‌های منفی این دنیای مجازی رو بزرگ کردیم و بولد کردیم و چه و ترسوندیم و چه، در حالی که به نظرم خیلی استفاده مثبتی میشه از این فضا کرد. خیلی از فیلم‌هایی که حالا چه در دنیا چه در ایران، ما اول میبینیم که توی همین دنیای مجازی چه تبلیغات عجیب و غریبی در موردش میشه و جذابی در موردش میشه. کتاب همینطور، کتاب ناشران چه میدونم چه به صورت لایف چه غیر لایف چه پست فلان اینا، و در واقع ولی مثلا و جذب میکنه به اصطلاح خواننده رو، چه کودک چه بزرگسال، یعنی چنان جذاب یک کتابی رو تبلیغ میکنه و با حالا در موردش تفسیری، نقلی، شرحی، صحبتی، گفتگویی چه هست میگذاره به شکل جذاب و به شکل سرگرم. این امیزون، این سرگرمی سازی اصلا در ذات، در واقع حتی در ذات مطالعه و کتاب هست.
بله.
یعنی کتاب در درجه اول باید سرگرم کنه، همونطور که میبینیم در ابعاد خیلی وسیع این اتفاق در دنیای مجازی داره میفته و در خدمت مطالعه هم میتونه قرار بگیره. خیلی وقتها در واقع در همین در اثر همین تبلیغاتی که دو دنیای مجازی میشه تیراژ کتاب بالا میره و نویسندهی شناخته میشه و و و و
درسته. کامل.
خب؟
کامل.
پس از این برز ظرفیت اتفاقا باید درست استفاده بشه و استفاده نمیشه متاسفانه. خب استفاده نمیشه متاسفانه. استفاده که نمیشه یه جورهایی در واقع این دید منفی نگرانه نسبت به این فضا باعث میشه که خب بچه ها از این طرف از کتاب، یعنی وقتی میبینن که دنیای مجازی پر از حالا نهایتا ماجراهایی شده که شاید که تا حدودی زیادی هم درسته، شاید در واقع جنبه های انحرافیش، جنبه های منفیش خیلی بیشتر باشه.
بله.
اون جنبه های مثبت رو ما زیاد کنیم، اون که نبسته که فقط جنبه های منفی باید تو این مقوله مطرح بشه، تو این پلتفرم مطرح بشه.
درسته.
خیلی خیلی ریزبینانه تر، نکته سنجانه تر و در واقع هوشمندانه تر و به اصطلاح کارسازتر میشه به اصطلاح کتاب رو تو این فضای مجازی تبلیغ کرد، میشه کتاب رو در واقع در جایگاه خودش نشون به هر شکلی که ما میدونیم و یا ولی خب به نظرم این احتیاج به یک نگاه خیلی تخصصی، یک خیلی تجربی، خیلی آگاهانه، خیلی هوشمندانه، خیلی هنرمندانه
داره.
بالاتر از همه
بسیار عالی. من از هر دو عزیز بزرگوار این کسب اجازه رو میکنم رفت و برگشت و درنگی رسانه‌ای داشته باشیم در بازگشت گفتگوی فرهنگی و البته گفتگوی ما ادامه خواهد داشت.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از همراهیتون با شبکه رادیویی گفتگوی صدای اندیشه ها بی نهایت سپاسگزارم. آنچه که امشب شنیدنی شده به واسطه این مقال و مجال، چالش های پیش روی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کودکان، نشریات تخصصی، کتاب های وارداتی و البته مقوله ترجمه و ترجمه فرهنگی است، جایی که میزبانی میکنیم از دو سرور عالی مقام جناب محمد کاظم اخوان، نویسنده برنامه‌ها و کتاب‌های مختلف کودک و نوجوان، و همچنین جناب دکتر علیرضا حاجیان‌زاده، مدیر اسبق کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، همچنین معاون پیشین وزیر و رئیس اسبق سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک. فصل نخست گفتگومون رو بر بخش نخست تیتر برنامه امشب، یعنی چالش‌های پیش روی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اختصاص دادیم. در گام دوم، فصل دوم، به بخش دومه تیتر برنامه امشب خواهیم پرداخت، یعنی مقوله مواجهه کودکان با نشریات تخصصی، کتاب‌های وارداتی، غلبه ترجمه بر حوزه تألیف و آنچه که به عنوان تهاجم فرهنگی ازش یاد می‌کنیم. جناب دکتر حاجی‌آن‌زاده، بار دیگر با شما همراه بشیم. خبرگزاری رسمی کتاب ایران ابنا آماری رو بعد از پایان 33 نمایشگاه بین‌المللی کتاب